نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام از توافق برای ادامه مذاکرات بر اساس توافق‌های دور قبلی در خرداد ماه خبر داده است.
واقعیت این است که آمریکا دیپلماسیش در ارتباط با جمهوری اسلامی بسیار خشن‌تر کرده. در طول 10 روز گذشته ما شاهد نمودارهای این تغییر وضعیت هستیم.
وزیر دفاع اسرائیل در سفر به آمریکا با همتای آمریکاییش در مورد مانور نظامی برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، البته در صورت شکست دیپلماسی مذاکره، گفتگو می‌کند. عزیزان، امروز 10 دسامبر اعلامیه جهانی حقوق بشر 73 ساله می شود و امروز روز جهانی حقوق بشر است. اعلامیه‌ای که بالاترین حرمت را برای انسان قائل شده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام در وین میگوید طرفای مذاکره موضوعاتی را که باعث سوء تفاهم شده بود به کناری گذاردند و موافقت کردند بر اساس توافق‌ها در پایان دور ششم که در خرداد ماه بود گفتگوها را ادامه دهند. میخائیل اولیانوف البته به گزارش خبرگزاری تاس در این باره گفته است طرفای مذاکره توانستند روز پنجشنبه برخی موارد موجب سوء تفاهم که باعث تنش شده بود را کناری بگذارند. همه تاکید دارند که به گفته اولیانوف البته همه تاکید دارند که به دنبال کار مفید هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
به زبان دیگه مطلبی که شما میگید از قول روسا و همینطور آقای کنی، مفهومش این است که دو طرف هنوز زود میبینن شکست احتمالی مذاکرات رو اعلام بکنن و نیمه امیدی دارن که این مذاکرات جونی بگیره و ادامه پیدا بکنه. از نظر فنی توافق بر سر اینه که برگردن به نقطه‌ای که مورد اختلاف بود، به این ترتیب که اروپا و آمریکا میخواستن مذاکراتی که در دوره روحانی در ماه ژوئن سال گذشته قطع شده بود، دور ششم مذاکرات، حالا در دور تازه با دولت رئیسی از همون نقطه آغاز بشه که پایان پیدا کرده بود، در حالی که دولت رئیسی میخواست نقطه آغاز تازه‌ای داشته باشه و با پیشنهادات تازه‌ای آمده بود و میگفت و سند تحویل اونها داده که یکی از اینها مربوط به برداشتن تحریم هاست و این اون چیزی است که برای اونها اهمیت داره. حالا با مطالبی که تاس مخابره میکنه و آقای کنی تلویحا اون رو به نوعی تایید میکنه، کارگروه هایی که باید در دو گروه بنشینن، یکی در مورد برداشتن تحریم ها، دیگری برگشتن جمهوری اسلامی به تعهداتش، گفتگو بکنن، مشغول کار میشن. چقدر این موضوع دوام پیدا میکنه من نمیدونم واقعا، ولی تصور نمیکنم که این کارگروه ها اگر قرار باشه که یک توافق جامع انجام بدن کارشون کوتاه انجام بشه و یا اگر یک توافق موقت بخوان انجام بدن، پیشنهادی که هم جمهوری اسلامی قبلا رد کرده و هم اسرائیلی ها کاملا با اون مخالفت کردن، در کوتاهتر از مثلا یکی دو روز احتیاج به وقت بیشتری داشته باشه. هنوز زوده در مورد اینکه آیا این دو منبع یعنی ایران و روسا در مورد این مذاکرات همه حقیقت رو میگن یا نه قضاوت بکنیم. باید بنشینیم که این کارگروه ها در طول یکی دو روز آینده مشغول کار بشن و ببینیم از توی اون چی میشه در اومد.
آقای تقی‌زاده، رسانه‌های ایران گزارش دادن که شبکه المیادین به نقل از منابع آگاهی اعلام کرده که هیئت ایرانی در مذاکرات وین 5 شرط با خودش داره: لغو کامل تحریم‌های واشنگتن و دریافت ضمانت از طرف آمریکایی برای جبران خسارت‌های وارد شده به ایران از اون جمله هستند. شما تصور می‌کنید که این شرط‌ها تا چه حد به نظر طرف‌های غربی منطقی باشه؟
نه، اینا شوخیه. اگه واقعاً قبول کردن که مذاکرات رو از جای شروع بکنن که دولت روحانی تمام کرده بود، همچین مطالبی در اون توافق‌ها وجود نداشت. در حقیقت یک مودالیته تدوین شده بود که به صورت گام به گام یک سمت تعهداتی رو انجام بده، سمت دیگه این رو پاسخگو بشه. اون چیزی که ما از زبان المیادین میشنویم یا حتی از زبان آقای شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان میشنویم که پیشنهاد یا تهدید میکنه که تنگه هرمز رو ببندن، نظر تندروهاست که خواسته های حداکثریشون رو مطرح میکنن. این شرط‌ها یعنی پرداختن غرامت از طرف آمریکا جزء همون شوخی های پنجگانه است که به جایی نمی انجامه. سر میز مذاکره آقای باقری و همراهانش متوجه میشن که حقیقت جز اینه. واقعیت این است که آمریکا دیپلماسیش در ارتباط با جمهوری اسلامی بسیار خشن‌تر کرده. در طول 10 روز گذشته ما شاهد نمودارهای این تغییر وضعیت هستیم و مذاکراتی که امروز وزیر دفاع اسرائیل با وزیر دفاع آمریکا آقای آستین در واشنگتن برقرار میکنه و همینطور تحولاتی که در منطقه انجام گرفته، من جمله سفر ولیعهد عربستان در منطقه، بخشی از تلاش‌های تنگاتنگ سیاسی و نظامی است که جمهوری اسلامی رو هوشیار میکنه. شکست این مذاکرات شکست پرهزینه‌ای خواهد بود، هم برای دیپلماسی آمریکا هم برای جمهوری اسلامی. به این ترتیب به نظر نمیرسه وضعیتی باشه که جمهوری اسلامی بخواد خواسته‌های حداکثری خودش رو روی میز بذاره و اصرار به انجام اون داشته باشه.
آقای تقی‌زاده، چند روز پیش صحبت بر سر این بود که پیشنهاداتی که ایران ارائه کرده در مذاکرات وین پیشنهاداتی غیر قابل قبول عنوان شده بودند از طرف دیپلمات‌های غربی و گفته شده بود که این آخرین شانس ایرانه. وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران همزمان با وقت کشی در مذاکرات هسته‌ای به توسعه برنامه اتمی خودش ادامه بده. تصور می‌کنید چه بر سر اون پیشنهادات اومد؟ آیا از اونها عدول کرده ایران؟
جای تعجب خواهد بود اگر که باقری کنی و وزارت خارجه آقای رئیسی و غیره با اختیاراتی که دولت‌های آمریکا دارن خیلی آشنا نباشند. انتظاراتی که در تقاضاهای حداکثری جمهوری اسلامی گنجانده شده بود، یکیش این بود که همه تحریم‌ها رو شما اول بردارید و بعد اینکه ما 3 ماه اینها رو راستی آزمایی کنیم که ببینیم کار میکنن یا نه، یعنی ما مبادلات بانکی میکنیم، ما نفت به اروپا صادر میکنیم و غیر از ذلک. و خواسته بعدی بعد از این راستی آزمایی 3 ماهه این بود که تعهد بدید رئیس دولت دیگری از این تعهدات خارج نمیشه، یعنی دولتی مثل دولت ترامپ نمیتونه این توافق رو ترک بکنه، در حالی که دولت آقای بایدن حتی برای برداشتن تحریم ها قانونا مکلف به کنگره گزارش بده. پولی که از این بابت جمهوری اسلامی به دست میاره خرج تشدید تحریکاتی نمیشه که جمهوری اسلامی در راه ساختن موشک یا جنگای نیابتی میتونه اونها رو مورد استفاده قرار بده. بنابراین چطور میتونه دولت آقای بایدن تعهد بده در مورد دولت بعدی که اونها از این برجام خارج نمیشن؟ این احتیاج به یک قرارداد ملی داره که در کنگره باید به تصویب برسه. اینا رو جمهوری اسلامی میدونه، بنابراین وقت اونها رو روی میز میذاره به عنوان خواسته های حداکثری، منظورش این است که وقت کشی کنه، منظورش این است که مذاکرات رو به نتیجه نرسونه و منظورش این است که تقصیر شکست مذاکرات رو به گردن آمریکا بندازه. اینهاست که تا به حال باعث شده بود در طول 5 روز گذشته نماینده جمهوری اسلامی به تهران برگرده، بعد سفرهای اینم دارم به مسکو و غیر ذلک انجام بده تا ببینن که آیا راهی برای تعدیل این درخواست‌ها هست یا نه. این درخواست‌ها که هم اروپا هم آمریکا رو شگفت‌زده کرده بود، جایی برای مطرح شدن روی میز مذاکره حتی در کارگروه‌های کاری نداره. اینو جمهوری اسلامی خیلی خوب می‌دونه. ولی اگر قانع شده باشه که آماده رسیدن به توافق هست، مسئله این است که باید در مقابل یک گامی که برمی‌داره از آمریکا و از اروپا انتظار برداشتن گام متقابل داشته باشه. این میشه جدول زمان‌بندی شده برای رسیدن به نقطه‌ای در میانه راه، نه تامین همه حداکثری و انتظاراتی که جمهوری اسلامی داره.
از رضا تقی‌زاده میشنیدیم درباره آنچه که نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام گفته است. او گفته از توافق برای ادامه مذاکرات بر اساس توافق‌های خرداد ماه خبر داده است. و ما در حالی که مذاکرات احیای برجام روز پنجشنبه در وین از سر گرفته شد، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل و داوید برنعا رئیس موساد به واشنگتن سفر کردند تا به گفته یک مقام ارشد آمریکایی درباره تحریم‌های با پوزش درباره تمرین‌های نظامی برای شبیه‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، البته در صورت شکست دیپلماسی، مذاکره کنند. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
بایستی یادآوری بکنیم که دولت آقای بایدن پیوسته مسئله رسیدن راه حل دیپلماتیک رو در اولویت قرار داده، ولی به هیچ وجه، به خصوص در چند روز اخیر هم دیدیم با تحریم هایی که 2 روز پیش اعلام شد، نشون میده که به هر حال همه راه های ممکن رو برای مهار برنامه اتمی ایران در نظر داره و از جمله سفر آقای بنی گانتس برای مذاکره با مقامات آمریکایی که بتونن یک رزمایش ترتیب بدن احتمالاً در اوایل سال آینده در دریای مدیترانه که بتونن شبیه سازی بکنن حمله تأسیسات اتمی ایران رو در فراز دریای مدیترانه از جمله پیشنهاداتی است که آقای بنی گانتس در موردش ممکنه با مقامات آمریکایی صحبت بکنه. به این دلیل این سفر صورت میگیره و مقامات آمریکایی تا به حال نظر مخالفی در این مورد اعلام نکردن، به دلیل اینکه ضمن اولویت به مسئله دیپلماسی اونها راه‌های مختلف حد اکثر فشار اقتصادی و در صورت لزوم واکنش نظامی رو برای این قضیه در نظر دارن. این به این معنا نیست که حتما بخوان به واکنش نظامی دست بزنن، ولی به هیچ وجه به تأخیر نمی‌اندازن آمادگی برای اقدام نظامی رو.
آقای روشندل، از سوی دیگه گزارش‌ها حاکی از عمیق شدن اختلاف میان دولت مردان و سیاستمداران اسرائیلی در مورد راه نفوذ بر دولت جو بایدن در ارتباط با ایران هستند. رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش دادند که بنی گانتس وزیر دفاع و یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل نگران رویکرد تقابلی فزاینده نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با آمریکا هستند. در این باره دیدگاه شما چه هست؟
وقتی که دولت جدید اسرائیل تشکیل شد، غالبا گفته میشد که دولت جدید برخلاف دولت قبل میخواد رابطه‌اش رو با آمریکا تغییر بده، برای اینکه اونها در واقع منتقد اقدامات دولت قبلی بودن و میگفتن تشنج آفرینی کرده. اما نخست وزیر جدید اسرائیل کم کم تغییر موضع داد و در حال حاضر برخی از رسانه‌ها در داخل اسرائیل حتی او رو برابر میدونن و سیاست‌های او رو برابر میدونن با سیاست‌های نخست وزیر قبل و میگن که در واقع به تدریج او تغییر موضع داده. این تغییر موضع مورد اختلاف هست در داخل حاکمیت اسرائیل، از جمله لاپید که شما اشاره کردید و همین بنی گانتس وزیر دفاع معتقد هستن که نبایستی رابطه اسرائیل با آمریکا دچار تشنج بشه بر سر مسائلی که درش اختلافاتی وجود داره و ما بایستی همیشه راه حل‌های میانه روتری رو در ارتباط با آمریکا برقرار بکنیم و اونها رو انتخاب بکنیم. حالا کدوم یک از این نظرها میتونه تقویت بشه بستگی داره واقعا به مسائل سیاست آقای بایدن در راه حل مسئله برجام و رسیدن توافق به ایران. اگر این توافق به طریق سیاسی انجام بشه، احتمالاً اون تقابل ها در داخل دولت اسرائیل یک مقداری افت پیدا میکنه و اونها رو هم ساکت میکنه.
ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در همین هفته گفته هیچ سندی در دست نیست که حاکی از تصمیم ایران برای تبدیل برنامه‌اش به ساخت سلاح باشه و همزمان داوید برنا رئیس موساد هم در سخنان دیگر وعده داده که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. هر دوی این اظهارات با انتقادهای فراوانی روبرو شده. از دیدگاه شما این دو نظر چقدر با هم همخوان یا مخالف هستند؟
خب اظهارات رئیس CIA به لحاظ اینکه خطر اتمی ایران رو دست کم میگیره مورد انتقاد واقع شده. از اون طرف اظهارات داوید برنا از این نظر مورد انتقاد واقع شده که اگرچه اسرائیل همیشه با برنامه اتمی ایران مخالف بوده و نمیخواد که ایران دارای سلاح‌های اتمی بشه، ولی هیچ وقت این صراحت هیچ مقام اسرائیلی نگفته که ما آمادگی داریم که به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنیم. و این در واقع اگر همچنین هدفی وجود داشت در گذشته هیچ وقت اینطوری علنی بیان نمیشد. بنابراین صحبت‌های آقای داوید برنا یک مقداری از اون خط و مرزها خارج شده و افشا کرده. شاید هم صحبت‌های ایشون بیشتر به این دلیل باشه که تابه‌ها بعضی از مقامات اسرائیلی فکر میکردن که ایران تهدیدهای اسرائیل رو جدی میگیره و حالا اتفاقا یکی از اهداف اون سفری که شما در اول اشاره کردید هم این است که علاوه بر مسئله اتمی نقاط نفوذ ایران، نقاط استقرار نیروهای نیابتی ایران رو هم هدف بگیرن که به نوعی خواستن این موضع‌گیری داوید برنا رو تعدیل بکنن.
از جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل و استاد آن در آمریکا میشنیدیم. و اما همزمان با آغاز مذاکرات ایران با طرفای باقی مانده در برجام، دولت مردان اسرائیل درباره روش‌های تأثیرگذاری بر دولت بایدن برای مواجهه با ایران دچار اختلاف گسترده‌ای شدند، همان گونه که در این گفتگوی پیشتر شنیدید. ولی در این رابطه مهرداد قاسمفر نیز گزارش می‌دهد.
رسانه‌های متعددی در اسرائیل گزارش‌هایی درباره افزایش شکاف‌ها در میان هیئت دولت این کشور بر سر سیاست‌های مقابله با توسعه اتمی جمهوری اسلامی منتشر کردند. محور کلی این اختلاف نظرها مخالفت و یا همراهی با آمریکا در مسیر احیای توافقات اتمی ایران با غرب است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در ملاقات اواخر تابستانش با جو بایدن در کاخ سفید قول داد که دولت او از رویه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، که آشکارا علیه بازگشت احتمالی آمریکا به برجام موضع می گرفت خودداری کند. آقای بنت اما با نادیده گرفتن چنین وعده‌ای، حتی مخالفت آشکار برخی احزاب ائتلافی در دولت فعلی را نیز علیه خود برانگیخته است. به رغم این مخالفت‌ها اما آقای بنت بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، را همین پنج شنبه راهی واشنگتن کرد تا شاید کاخ سفید را از دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام در وین باز دارد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، اما درباره وجه مشترک احزاب اسرائیلی با وجود مخالفت‌هایشان با روش نفتالی بنت معتقد است
تمام جناح‌های سیاسی اسرائیل، صرف‌نظر از اینکه طرفدار نتانیاهو باشند یا مخالفش، از گشایش مالی ایران در اثر یک توافقاتی که در وین انجام می‌گیره مخالف هستند، چون می‌دونن که این گشایش مالی در حقیقت ایران رو مثل سال 2015 به جایی می‌بره که موفق میشه به گروه‌های نیابتیش، به خصوص حزب الله و گروه‌هایی که در سوریه دارن می‌جنگن، کمک زیاد بکنه و این برای اسرائیل مشکل افزا هست، به خصوص که ایران از پرداخت کمک‌های بسیاری به حماس و حزب الله و گروه‌های دیگری که در جنگ با اسرائیل هستند نه تنها ابایی نداره، بلکه جزء برنامه‌های اصلیش هست. به همین علت همه جناح‌های سیاسی اسرائیل مایل هستند که صرف نظر از اینکه چه توافقی انجام می‌گیره، ایران اصولاً امکانات مالیش افزایش پیدا نکنه.
منتقدان نفتالی بنت در اسرائیل میگویند تصمیم او برای کنار گذاشتن تعهدی که به جو بایدن داد تحت تأثیر شیمریت مئیر، مشاور سیاست خارجیش و از مخالفان سرسخت سیاست‌های دولت بایدن درباره جمهوری اسلامی است. اما احتمالاً این تنها عامل برای چرخش دستور کار آقای بنت به سمت دیدگاه‌های تندتر علیه تهران نیست. علی صدرزاده:
طرفداران نتانیاهو در این اواخر به فعالیتشون اضافه کردند. در حدود 5 روز قبل در تل‌آویو یک تظاهرات بسیار بزرگی بود که طرفداران نتانیاهو به خیابان آمدند و علیه دولت آقای بنت اعتراض می کردند که با حضور احزاب عربی در دولت فعلی اصولا مواضع سیاست داخلی و سیاست خارجی اسرائیل هم تضعیف شده. حالا هم در آستانه مذاکرات در حقیقت باز طرفداران نتانیاهو که در کابینه آقای بنت هم هستند معتقد هستند که بهترین راه مقابله با ایران این هست که ما سیاست آقای نتانیاهو رو در پیش بگیریم و اون چیزی را که خطر اصلی برنامه اتمی ایران میدونن مطرح بکنیم و به هر قیمتی که شده از توافقاتی بین ایران و دنیای غرب جلوگیری بکنیم، چون که تصور میکنن که سیاستی رو که آقای نتانیاهو سالهای سال ادامه داد به ایران رو به عنوان خطر اصلی موجودیت اسرائیل مطرح کرد، در حقیقت به اسرائیل کمک بسیار فراوانی کرد از نظر دیپلماتی، به حدی که مسئله فلسطین و مسئله دو دولت در یک سرزمین به فراموشی سپرده شد، به خاطر اینکه همیشه موفق شد اولویت خطر ایران رو در افکار عمومی و برای دولت‌های متفاوت مطرح بکنه. و به همین علت هم که الان طرفداران نتانیاهو دوباره میگن به نفع اسرائیل هست که ما به همین سیاست برگردیم.
رادیوی ارتش اسرائیل روز پنج شنبه در گزارشی درباره این اختلافات در هیئت حاکمه اسرائیل افزود که نهادهای اطلاعاتی ایران به این موضوع واقفند و از این روست که تهدیدهای پیاپی مقامات اسرائیل علیه برنامه اتمی خود را تا به حال جدی تلقی نکردند. با این حال خبرگزاری رویترز میگوید بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، قصد دارد که در ملاقاتش با لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، واشنگتن را به مشارکت در یک رزمایش بزرگ و بی‌سابقه هوایی مشترک در ماه‌های آینده با هدف تمرین حمله به تأسیسات اتمی ایران تشویق کند. اینکه آمریکا در چنین رزمایشی مشارکت کند چندان روشن نیست، اما به رغم فشارهای اسرائیل تردیدی نیست که واشنگتن هنوز اعتقاد خود به پیشبرد مسیر دیپلماتیک در حل مسئله اتمی ایران را از دست نداده است.
از مهداد قاسم فر می شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
25 دقیقه و 15 ثانیه از روز 10 دسامبر رو پشت سر گذاشتیم، روزی که روز جهانی حقوق بشر نام گرفته. هرچند شاید بسیاری از مردم با نام اعلامیه حقوق بشر آشنا باشند، اما کمتر کسی این اعلامیه سی‌ماده‌ای و میثاق‌های مرتبط با اون رو خونده. خواندن اونها اعجاب برانگیزه، چرا که بر حقوق انسان این چنین تاکید شده است: به جز برابری و آزادی عقیده و دین و بیان و صدها مورد دیگر، محیط زیست نیز از ارکان حقوق بشر تلقی شده. خوب است بدانیم که عبارت توسعه پایدار که در متون سازمان ملل متحد بارها و بارها و به طور مداوم به آن برمیخوریم، در حقیقت ابتکار و پیشنهاد ایران در زمان پهلوی بوده که اکنون به یک هدف جهانی بدل شده. امروز در ایران در بر کدام پاشنه میچرخد و محیط زیست یکی از اصول اولیه مورد تاکید حقوق بشر در چه حال است؟ سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر مسائل محیط زیست در کانادا.
خب، داشتن محیط زیست سالم از ارکان حقوق بشره. این موضوع در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل همین ماه اکتبر مهر ماه امسال تصویب شد. 11 سال پیش هم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب کرد که دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سرویس بهداشتی از اجزای حقوق بشر محسوب میشه. باز اگه کمی به عقب برگردیم، میبینیم در 1972، یعنی 49 سال پیش، در اعلامیه اولین کنفرانس جهانی محیط زیست که در استکهلم برگزار شد، اومده که محیط زیست طبیعی و انسان ساخت سالم هر دو برای سلامتی انسان ضروریه و حقوق اولیه بشر محسوب میشه. در همین کنفرانس مرحوم اسکندر فیروز، رئیس وقت سازمان محیط زیست، از دستندرکاران برگزاری بود و شاپور عبدالرضا، برادر شاه، هم سخنرانی داشت. تیم ایران ایده‌ای مطرح کرد که 20 سال بعد به اسم توسعه پایدار معرفی شد و تا امروز یکی از مباحث مهم جهان. حالا مقایسه بفرمایید با رئیس کنونی سازمان محیط زیست که هممون نحوه انگلیسی حرف زدنش رو در اجلاس گلاسکو دیدیم، یا حتی مافوقش جناب رئیسی که حتی به زبون مادری هم نمیتونه صحبت کنه. بعد مثلا انتظار داریم که درک درستی از حقوق بشر یا محیط زیست وجود داشته باشه. چون نیک بنگریم در جهان هم وضعیت حقوق بشر انگار چندان جدی نیست، حتی برای کشورهای مدعی. مثالی بزنم، در سال 2006 سازمان ملل جایزه قهرمان زمین رو به خانم ابتکار هم داد که 26-7 سال قبل از اون در اقدامی تروریستی و حمله به سفارت امریکا و گروگانگیری نقش داشت. یعنی دنیا برای منافعی چشمش رو به شر می‌بنده و مسئله رو مشمول مرور زمان می‌کنه. نگاه دقیق‌تر به ایران بندازیم، کجا حقوق بشر را میشه؟ آزادی و برابری وجود داره یا آزادی عقیده و آزادی بیان؟ کجا در ارتباط با محیط زیست حق ایرانی‌ها رعایت شده؟ آب و هوای پاک که حق طبیعی شهروندان ایرانیه ازشون دریغ میشه؟ حتی کسانی که هیچ فعالیت سیاسی عقیدتی ندارن ولی فعال محیط زیست هستن یا کارشناس محیط زیست هستن، میبینید دستگیر و شکنجه میشن و در زندان میمونن برای سالها. به هر حال وقتی به ماجرای حقوق بشر محیط زیست با محوریت ایران نگاه میکنم، راستش من یکی بوی بهبود اوضاع جهان نمیشنوم. اینجور مواقع هم اون شعر معروف اخوان سالس به یادم میفته که میگفت نادری پیدا نخواهد شد امید، کاشکی اسکندری پیدا شود.
وضعیت محیط زیست در ایران، محیط زیست در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین در میثاق‌های متفاوت اون ذکر شده و بر اهمیت سالم بودن اون برای انسان‌ها تاکید شده است. عصام خسروی فرد می‌شنیدیم، متخصص و تحلیلگر مسائل محیط زیست در کانادا. و ما در 73 سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که به زعم کارشناسان تحولی عظیم در نگاه جهان به حقوق انسان رو سبب شده، رادیو فردا در گفتگو با کارشناسان در حوزه‌های مختلف دیدگاه‌های اونها رو در مورد تأثیر این اعلامیه و میثاق‌هایش بر عملکرد نظام جمهوری اسلامی و میزان همگامی نظام ایران را با مفاد آنها جویا شده است. در این بخش گفتار سعید مدنی جامعه شناس را میشنویم که از دیدگاه جامعه شناختی این مسئله را به دقت تجزیه و تحلیل میکند.
ضمن تبریک روز جهانی حقوق بشر به همه فعالان و علاقمندان به انسان و انسانیت در سطح جهان و به ویژه در جامعه ایران، از من خواسته شده تا نکاتی رو به این مناسبت عرض کنم. نکته اول اینه که از یاد نبریم که منطق حاکم بر حقوق بشر، یعنی حقوق برابر انسان‌ها و حفظ شأن و منزلت انسان‌ها، با منطق حاکم بر ساختار نظام حکمرانی در ایران کاملا متفاوته. در ساختار کنونی این حق برابر شهروندان به رسمیت شناخته نشده. به طور مشخص تفاوت در دین، مذهب و نظر میتواند به حقوق نابرابری منجر بشه. فرض کنیم که یک نفر مسلمان شیعه میتواند رئیس جمهور شود و یک مسلمان اهل تسنن نمیتواند رئیس جمهور شود. یا تفاوت‌های در جنسیت میتونه که به حقوق نابرابر منجر بشه، مثلا از حقوق فردی مثل و خانوادگی مثل حق ارث تا حقوق اجتماعی مثل همین مورد ریاست جمهوری که اشاره کردم. نکته دیگه این که ساختار دسترسی به ثروت رو هم به صورت نابرابری توضیح کرده و حق دسترسی به ثروت به گونه کاملا نابرابر در نظام حکمرانی تعبیه شده، چون نظام حکمرانی یک نظام رانتیر و در این حال کرونیستی یا رفاقت سالاره و یکی دیگر از ویژگی های اون کلیپتوکراسی یا دوست سالار بودنه. به این ترتیب در درون ساختار نوعی حقوق نابرابر در دسترسی به ثروت پیشبینی شده. شاید ویژگی مهم دیگه نابرابری باشه در دسترسی به قدرت، یعنی شهروندان دسترسی کاملا نابرابری به قدرت دارند. همه به میزان یکسان نمیتونند به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند، همه به یک میزان نمیتونند که در مناصب دولتی وارد بشن، همه به یک میزان نمیتونند موقعیت‌های مدیریتی بالایی رو در کشور به دست بیارن. برای همین دامنه این نابرابری نه تنها دینی و مذهبی، بلکه در موارد قومیتی است، در مواردی وجوه دیگر را هم در بر میگیره. این تفاوت مبنا در منطق حاکم بر نظام حکم در ایران و منطق حاکم بر حقوق بشر تظاهراتش رو ما در وضعیت کنونی جامعه ایران میبینیم. بنابراین اگر که منطق حاکم بر حقوق بشر رو با دو معیار حقوق اقتصادی اجتماعی و حقوق مدنی سیاسی بخوایم توضیح بدیم، میبینیم که ما با وضعیتی کاملا متفاوت مواجهیم که شکاف بین وضعیت موجود و وضعیتی مبتنی بر موازین حقوق بشر رو بسیار عمیق کرده. این شکاف و عمق از دو جهت قابل بررسی، یک به لحاظ نظری و در اسنادیه که جمهوری اسلامی رو توضیح داده، توصیف کرده، و یکی هم در عمل. در اسناد به طور مشخص، چون فرصت نیست، من فقط به چند اصل در قانون اساسی اشاره میکنم. برای مثال در اصل سوم بند 9 آمده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. در واقع دولت جمهوری اسلامی رو موظف کرده که برای نیل به اهداف خودش این اصول رو در نظر بگیره. و همونطور که می‌بینید در ابتدای این بند گفته شده رفع تبعیضات ناروا و نه رفع هر گونه تبعیض. و خب خود این به معنی پذیر انواعی از تبعیض هست که طبیعتاً در چارچوب ساختار موجود تعریف میشه. یا در اصل 4 گفته شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. خب ما میدونیم که دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی در اندیشه اسلامی وجود داره که برخیش مقیدند و کاملاً منطبقند بر موازین حقوق بشر و برخی هم تبعیض و نابرابری رو کاملا به رسمیت میشناسند و اساسا چیزی به اسم حق شهروندی قائل نیستن، بلکه حق مسلمانی در برابر حق دیگری قائل هستن که این مبنای تبعیضات گسترده میشه. در مثال دیگه در اصل 13 گفته شده که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینیش شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. خب واقعیت اینه که در جامعه متکثر 80 میلیونی ایران دیدگاه‌های بسیار متفاوت‌تر و متکثرتر از این وجود داره. وجود مثلا ایرانیان بهایی رو با هر ارزیابی از اندیشه‌شون و با هر ارزیابی از تعدادشون نمیشه منکر شد. یعنی ایرانیان بهایی در شهرهای مختلف، مناطق مختلف ایران وجود دارن و اتفاقاً بخش عظیمی از منابع و امکانات سیستم قضایی مصرف محدود کردن و محکوم کردن اونها میشه. طبیعتاً در این برخورد که با اونها میشه حق شهروندی بر اونها قائل نمیشند و مطابق اصل 13 کاملا خارج از حقوقی قرار میگیرن که برای ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی وجود داره. همینطور در مورد افراد با دیدگاه‌های مختلف این محدودیت‌ها وجود داره و بیشتر و بیشتر میشه که لااقل با موازین حقوق بشر همخوانی نداره. همه اینها در حالیه که مثلا در اصل 20 گفته شده همه افراد ملت هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. خب باز در این اصل 20 می‌بینیم که مقدمه کاملا منطبق بر حقوق بشره، یعنی میگه همه افراد ملت حقوق برابر دارن و در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. اما بعد میگه که با رعایت موازین اسلام چنین اصلی رو میشه اجرا کرد و خب سوال اینه که با موازین کدام اسلام؟ خب در تجربه مشاهده شده که این موازین لااقل از دید روایت رسمی از اسلام در جمهوری اسلامی خودش موجب تبعیض‌ها و شکاف‌های بسیار جدی و اساسی میشه. دامنه بحث شکاف بین موازین حقوق بشر و موازین جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و در اسناد به ویژه قانون اساسی میشه این شکاف رو توضیح داد. در عمل هم خب همونطور که گزارش‌های حقوق بشر نشون میده موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بسیار گسترده و وسیعه و دامنه بسیار گسترده‌ای داره که نیاز به ساعت‌ها وقت هست برای توضیح اون. به طور مشخص اون چه که میشه فهرست کرد این که موازین حقوق بشر در آزادی‌های فردی به ویژه آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اندیشه رعایت نمیشه. موازین حقوق بشر در آزادی‌های عمومی مثل حق توسعه، حق دسترسی به قدرت، ثروت، شغل، کار رعایت نمیشه. ایران در شرط کنونی یکی از بالاترین میزان نرخ بیکاری رو داره، بنابراین این حق کار عملاً برای گروه کثیر از جامعه ایران به ویژه جوانان و زنان نقض شده و امکان دسترسی به کار مورد نظرشون ندارن. تفاوت‌ها و تبعیض‌های موجود هم وضعیت رو به مراتب بدتر کرده. بنابراین در مجموع میشه گفت که کارنامه مثبتی جمهوری اسلامی در زمینه رعایت حقوق بشر نداشته و نداره.
در روز جهانی حقوق بشر از سعید مدنی، جامعه شناس در ایران میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
ما بازنشسته هواپیمایی هستیم. الان چند برده حقوقای ما را دو تومن میدن. آخه با این تورم، با این خرجای گران 2 میلیون حقوقه، بعد از 48 سال 2 میلیون، خدا رو خوش میاد 2 تومن حقوق بدین. این 2 تومن هم ما نون خالی میتونیم بخوریم. تو رو خدا یه فکری به حال ما بازنشسته ها بکنیم.
خواستم راجع به حقوق معلولیت بهتون بگم، اینکه واقعا فاجعه است، افتضاح. من خودم نابینام، بیرون که بخوایم بریم فرض کنید یه جایی رو حفظ میکنن برای کشیدن لوله، بعد زمان زیادی میبره باز دینا اینو فرش کنن، همینجوری خاکاش میمونه سر راه. از نظر مستمری هم که بگیم، مبلغی که میگن ناچیزه، اصلا غیر قابل قبول نسبت به کشورهای دیگه. تو زمانی که میریم بانک یا اداره، به جای اینکه مستقیما با خودمون حرف بزنن، اگر یکی پیشمون باشه سعی میکنن با اون حرف بزنن، اون با ما حرف بزنه، فکر میکنن نقشه مترجم رو بازی میکنن، که این متاسفانه سالیان ساله که من باش درگیرم منو رنج میده. من از خودم بخوام بگم، یه نابینا آنچنان فرقی با یه بینایی ندارم، فقط تنها فرقم اینه که من نمیبینم دیگه، از نظر ذهنی جسمی هیچ مشکلی ندارم. حالا خب جمهوری اسلامی نمیخواد اینو بپذیره و در جاهایی هم که ما رو میخواد بپذیره، میخواد که ما مثلا حافظ کل قرآن باشیم و چیزایی که برای خودش نفت داره، در صورتی که من میتونم یه مترجم باشم، من میتونم مثلا زبون چینی رو یاد بگیرم، هندی رو یاد بگیرم، روسی یاد بگیرم، برای یک سازمانی، برای یک تاجری کار بکنم، حقوق و مزایای خودم رو در بیارم. و از واقعا افتضاح، جمهوری اسلامی هیچ وقت اهمیت نداده و حقوق ما هم همچون حقوق اقلیت هاست. من امیدوارم که واقعا جمهوری اسلامی به زودی زود بره، چون تعامل و سازندگی و آشتی دردی رو دوا نمی کنه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و شاید هم مایل باشین که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 00420221122113. حالا نوبت ورزش دوستانه، بریم و بشنویم از فریبرز غریب.
در آغاز هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران، عصر پنجشنبه، سپاهان در اصفهان با 1 گل صنعت نفت آبادان را شکست داد و با 19 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. استقلال هم در زمین پیکان با 3 گل به برتری رسید و با 17 امتیاز در رتبه دوم ایستاد. اما پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برابر هوادار با تساوی 2-2 متوقف شد و در مکان پنجم باقی ماند. 5 دیدار باقی مانده از هفته نهم جام خلیج فارس عصر جمعه در دستور کار است که در چند بازی مهم گلگهر سیرجان در مشهد به دیدار پدیده می رود، آلومینیوم عراق میزبان فجر سپاسی شیراز است، مس رفسنجان از تراکتور تبریز پذیرایی می کند و نساجی مازندران در اهواز به مهمانی فولاد می رود. احمد راستینه عضو کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در واکنش به صحبت‌های رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال که گفته بود فیفا ما را موظف به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها کرده می‌گوید:
حضور بانوان در ورزشگاه صرفاً حاشیه‌هایی که توسط برخی از افراد متأسفانه شکل می‌گیره. این فدراسیون فوتباله که تصمیم می‌گیره که چه اتفاقاتی در حوزه ورزشی باید شکل بگیره و طرح این موضوعات که این مسئولیت را متوجه افراد دیگه می‌کنن صرفاً حاشیه‌هایی که همواره فدراسیون فوتبال متأسفانه گرفتار اون بوده.
تیم ملی هندبال زنان ایران پنجشنبه شب در دور دوم مسابقات قهرمانی جهان در اسپانیا برابر ازبکستان به میدان رفت و در پایان با نتیجه 32-37 مغلوب شد. دختران ملی پوش هندبال ایران که برای اولین بار با ایستادن در رتبه 4 آسیا جواز حضور در رقابت‌های جهانی را گرفتند، در دور اول مسابقات جهانی اسپانیا برابر تیم‌های رومانی، نروژ و قزاقستان نیز مغلوب شده بودند. در ادامه دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان در برزیل، پنجشنبه تیم فولاد سیرجان ایرانیان در دومین بازی برابر تیم ترنتینوی ایتالیا 3-0 شکست خورد و با توجه به باخت در مسابقه اول برابر نماینده کشور میزبان با 2 شکست از دور رقابت‌ها کنار رفت. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز پنجشنبه به طور رسمی سهمیه ایران در لیگ قهرمانان سال 2023 را 3-1 اعلام کرد. 3 سهمیه مستقیم و 1 سهمیه در دور پلی آف. سهمیه باشگاه‌های ایران در لیگ قهرمانان در سال 2022 2-2 است. پرسپولیس و فولاد خوزستان به عنوان 2 سهمیه مستقیم و استقلال و سپاهان در دور پلی آف. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم. امروز روز جهانی حقوق بشر است. آزادی بیان حق شماست. خاموش نمونید. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. 0042 02 21 12 21 12 و 13 در اختیار شماست. شما تصور میکنید که تا چه حد در ایران حقوق بشر محترم شمارده میشه. دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید و سری هم بزنید به رادیو فردا.com. عزیزان، خدا نگهدار یکایک شما.